بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون جلد نهم بهار احتجاجات الهی ظاهرا رسیدیم به قال تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ این چاپی که هست آیات جدا هم نکرده از هم دیگه همه رو متصل از 75 تا 79 نوشته هم دیگه من بهار خودم هم تهرون گذاشتم پیش آقا صادق که بیاره ایشان سیدا لقل ندین آمنو قالو آمن سیدا خلا بعضهم الى بعض قالو اتحدثونهم بما فتح الله علیه لیحاجوکم به این درب بکن افلا تعقلون. حالا همین مقدار ما از خلاصه تفسیر رو عرض کنیم 75 در اینجا مسلمانان مورد خطاب قرار میگیرند. این خلاصه تفسیر آقای صادقه که باید فرق میکنه که ترجمه هم ذکر نکرده اما خلاصه تفسیر رو ذکر کرد. در اینجا مستخب ترجمهش که مشخص افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا شما طمع دارید که اینا ایمان بشون برای شما ایمان بیارن، در حالی که گروهی از اینها کلام خداوند متعال رو میشنیدن و تعریف میکردن. من بعد ما عقلون میفهمیدن که دلن کار خلافی میکنن و هم یه علمه وقتی خوب فهمیدن در حالی که میدونن بازم این تعریف رو انجام میدن. خب اینه که اهل تعریفن، اینه که اهل حقیقت نیستن که ایمان نمیارن که. در اینجا مسلمانان مورد خطاب قرار میگیرن، یعنی مسلمان ها خداوند مدار خطاب میکنه، دوست داری یهودی ها طمع دارید که این یهودی ها ایمان بیارن، که آیا انتظار دارید که یهود مدینه و حوالی اون به اسلام ایمان آورن؟ این توقع بی جاییه. چرا؟ چون اینها فرزند اونایی هستن که سخنان خدا را شنیده و کاملا درک کردن. وقت کان فریق منهم، یعنی باباهاشون، یسمعون کلام الله، اما با این حال با اینکه کلام خدا رو درک میکنن در نقل سخنان او به سایر اقوام خیانت کرده. کلمات خدا که در تورات مثلا میبینن اینا درست نقل نمیکنن، تحریفش میکنه. یعنی کلام روشن خدا رو، یعنی خدا کلامش روشنه، هر کی خلاصه داره خلاف میکنه نه اینکه مبهمه براش، هیچ ابهام نداره، هوا و هوس. همین حالاش هم هر کی قرآن رو گوش کنه میفهمه حق، ترجمهش هم ببینه فقط هم اینقدر بتونه خلاصه یا خودش عرب باشه یا ترجمه ببینه به زبان خودش کاملا مشخصه که حق. یعنی دلیلش با همراهشه، نمیشه آدم بشنه و منکر قرآن بشه. یعنی با همون فطرت خدا دادی اگه سالم بشی درک میکنه این معنی. کن اینا فرزندان اونایی هستن که سخنان خدا را شنیده و کاملا درک کردن. من بعد ما عقلوها. اما با این حال در نقل سخنان او به سایر اقوام خیانت کرده، اون رو تحریف نمودن. یعنی کلام روشن خدا را، کلام روشن نور هستن، قول علامه طباطبایی میشه چیزی نور باشه خودش نشون نده، نور از ظاهر و بذاته هم خودش نشون میده هم چیز دیگر نشون. یعنی کلام روشن خدا رو به نحوی بیان میکردن که چند پهلو باشه. و برداشته متفاوتی از اون بشود. خب همین چند پهلو بودن که الان دارن این همه خیانت به قرآن و اعتراض به اسلام میکنن، اونایی که تحریفگرن، حقایق رو دارن تحریف میکنن. چند پهلو روشن که خود قرآن روشن، چند پهلو نیست که قرآن خیلی روشن داره به فیه. مثلا هر کی یه ذره وجدان داشته باشه، فطرت سالم داشته باشه، کارش درسته، تمومه. و برداشتای متفاوتی از اون بشود. روشن روش اینان نیز مانند روش پدرانشان. پدر خلاصه خیلی اثر داره فرزند و تربیت اونا. لذا به مؤمن شدنشان دل نبندی. اسکو اینجا اصلا میتر دل نبندی درست اون بالا بود من نهیدیم یک کلام. و ایزا لقل لذین آمنو قالو آمن به داخل ها بعض هم الابد قالو اتو حدثون هم به ما فتح الله علیکم دیهاجو کن به این درب بکن دیهاجو کن به این درب بکن افلا تقلی. اونها منافقند و برای حفظ جان و موقعیت خود تظاهر به ایمان میکنه. لذا وقتی مؤمنان را ملاقات میکنن میگن ایمان آوردیم، اما موقعی که با هم خلوت میکنن میگن چرا مطالبی را که خدا برای شما بیان کرد به مسلمانان بازگو میگویید، باز میگویید، این حقایق تورات رو برایشون میگید تا با اون در پیشگاه خدا بر ضد شما استدلال کنم. یا خودتون تو کتابای معتبر خودتون این حرف رو بیان میکنید، چرا مخالفتید؟ اونها اونقدر جاهل هستن که سعی میکنن مطالبی را از خدا بپوشانن، خیال میکنن خدا برایش پوشیده میشه. توضیح این که بعضی از یهودیان ساده دل به هنگام ملاقات با مسلمانان میگفتن که صفات پیامبر صلی الله علیه و آله در تورات اومده، بالاخره اینا عوامشون هم کتاب تورات که مطالعه میکردن و اظهار علاقه میکردن که ما شما را قبول داریم، اما لیساشون سران اونها در خلوت به ایشان اعتراض میکردن که چرا مطالبی را که خدا برای ما فای ساخته به مسلمان ها میگی تا به وسیله اون نزد خدا علیه ما استدلال کنه. مثل این که اگر مؤمنان با اون استدلال نکنن خدا بی خبره، نمیدونه. خب این هم که نگن خدا میدونه. این نهایت جهل اونهاست و همین دلیل آیه اونها رو مذمت میکند که مگر شما نمیفهمید، افلا تعقل. از همه اینه که گمراه میشن اکثرن قریب میفهمن خلاص حقا، نمیخوان زیر بار. حسابی اون فطرتشونو پوشوندن، عقلشونو خاموش کردن، حسابی خاموش کردن. بله یه ذریع جو به قول معروف عقل داشته باشن ها میپذیرن حقایقا. اولا یعلمون، خیال میکنن خدا نمیدونه. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. خدا در مقابل جهالت اونا پاسخ میدهد که پوشاندن حقایق از مسلمین بیفایده است. آیا آنها نمیدانند که خدا از اون چه پنهان میکنند یا آشکار میکنند و خلاصت درون و برون همه آگاه است؟ مگر میتوان در این دنیا حقیقتی را از خدا پنهان کرد تا در آخرت مسلمانان اون را برای خدا آشکار کنند؟ حاجو کن بگن در عبکم، یعنی اینا روشن کنن برای خدا. این مطلب همون خصلت حسی بودن یهود رو ثابت میکنه که اینا خلاصه به غیب اعتمادی ندارن، زیرا فکر میکنن خدا خواص ماده رو داره، همونجوری که ماده نمیفهمه خدا هم نعوذ بالله نمیفهمه، همه جا نیست که بدونه که اینا چی میگن، چی تو دلشونه، منافقن مؤمنن. و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه و ان هم الا یظنون. این آیه و آیه بعدی یهود رو دو دسته میکنه، یه دسته عوام که امیون کتاب خدا رو جز یک مش خیالات نمیدونه، چون می دانستن علمایشان در نقل آیات الهی امین نیستن، با این حال اون رو قبول می کردن، می دونستن که آدم منحرفی هن اینا، اما در این رو قبول کردن. پس اونها در واقع یک سری گمان پیروی می کنن و این هم الله یظنون و به پندارشان و به پندارهایشان دل بستن. پس و من هم امیونه لا یعلمون الکتابه الا امانیه و این هم الا یظنون، یقینی ندارن، اینا گمان خودشون عمل میکنن، اهل یقین نیستن، اهل استدلال نیستن، دنبال حقائق نیستن. فویلون للذین یکتبون الکتابه با ایدیهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. دسته دیگه، خب یه دسته از این یهودی ها امی هن، بی سواد هن، عوام هن، کتاب رو یک مش خیالات میدونن، دسته دیگر علمایی بودند که به جهت منافع شخصی مطالبی را می نوشتند و آیات مربوط به اوصاف پیامبر صلی الله علیه و آله را تغییر می دادند و آنها را به خدا نسبت می دادند تا عوام را بفریب و مانع گرایش آنها به اسلام شوند. این برنامه همیشه بوده، چون زمانی که هیچ رسانه‌ای نمیدونم ارتباطات و اینترنت و تلویزیون و اخبار و اینا در اختیار نبوده، چه این زمان همیشه این کارا رو میکردن، اون موقع محدود بودن صداشون میرسیده، حالا نامحدودن به وسیله همین امکاناتی که دارن صدا رو به همه جا میرسونه و ما هم باید صدا اون رو به همه جای دنیا برسونیم هر جوری شده، و دنیا هم چون انسانهایی هستن که بالاخره خیلی فطرت سالمی دارن، خیلی هاشون شاید بیدار میشن، اونجا باید فعالیت کردی، کار باید شد. اول همه خودمونو باید درست بکنیم تا بتونیم دیگر درست ازا صلاح العالم، این رو درست باید کرد. ما خودمون اول باید قرآن رو بخونیم بفهمیم، اول بکنیم، وقتی این چجوری میتونیم دنیا رو، جهان رو خلاصه با حکومت آقا از مهدی سلام الله علیه آشنو کن. این هم که میگن آقا میاد همه دنیا رو خودید، معلوم میشه دنیا خلاصه آماده پذیرشی دیگه، به قول علامه طباطبایی نالله یذهب بالحق علی الباطل فیدمقه، یعنی کار خدا همیشه اینه که همواره باطل و حق با هم دیگه میجنگن تو داغون میشه باطل. دنیا ما آمده برای امتحانات، انسان هستیم برای همین امتحانات، ولی خب ملک میشدیم دیگه، آماده امتحان باید بشیم، همونطوری که دانشگاهی ها نمیدن، دبیرستانی ها، دانش آموز ها، دانشجوی ها آماده امتحان میشن، ما هم باید آماده امتحان بشیم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دسته دیگر علمایی بودند که به جهت منافع شخصی مطالبی را می نوشتند به آیات مربوط به اوصاف پیامبر صلی الله علیه و آله تغییر می دادند و اونها رو به خدا نسبت می دادند تا عوام را بفریبند و مانع گرایش آنها به اسلام شدند. ما الان باید کاری کنیم خواست حقایق روشن برای عالم. این اینترنت خیلی نعمت بزرگی ها، گرچه نعمت بزرگی هم هست، نعمت بزرگی هم هست، و چرا ما از نعمتش همه چی خدا آفریده، هم میتونه نعمت بشه هم میتونه نعمت بشه دیگه. مثلا چاقو هم نعمت هم نعمت. عید دولم و مستطعتون من قوه، این قدرت ها و قوت ها و امکانات تسلیحاتی هم نعمت هم نعمت میتونه باشه. انرژی هسته‌ای هم میتونه نعمت بسیار بزرگی باشه، هم میتونه نقمت بسیار بزرگی باشه که با یه خلاصه بمب اتمی یهو دیدی دنیا رو کن فیک کن. حالا ما چرا با یک مسائل الهی دنیا رو خلاصه متحول نکنیم؟ دسته دیگر علمایی بودند که به جهت منافع شخصی مطالبی را می نوشتند و آیات مربوط به اوصاف پیامبر صلی الله علیه و آله را تغییر می دادند. بس الان هم باید ما حواسمون جمع که اسلام رو خوب معرفی کنیم که تغییرش ندن. اسلام رو خوب خوب کی اول باید خودمون خوب بشناسیم تا بتونیم خوب معرفی کنیم. الان شما نگاه کن ببین چه کسانی هستن که اسلام رو وارونه تعریف میکنن، بودند و هستند و انشالله دیگه آقا کرشی بیارن دیگه همه تعریفگرها از بین میرن. و الا اونا هم تازه میگن نقل میکنه آتیلا مصفهان تو همین کتاب های نمیدن آذرخش و اینا مثل اونجا نقل کرده که امام زمان علیه السلام که تشریف میارن عده میگن آقا اینجوری که ما میفهمیم قرآن درسته، شما اشتباه میکنید. به امام زمان هم خلاصه اینا اعتراض دارن. الان باید ما اول خودمون اسلام رو خوب بشناسیم، اساتیدی باید پیدا کنیم مثل علامه طباطبایی، مثل آدمایی که حسابی کار کردن تو قرآن و اطرحت، مثل استاد مطهری امام خمینی و بزرگان دیگه. خودمون اولمون اسلام ناب رو بفهمیم، به قول امام اسلام ناب محمدی صلی الله علیه، تا بعد بتونیم دیگران رو هم. اول خود کارم میخواد. با یه درس نیم ساعت رفتن کار درست نمیشه، با یه نمیدونم چیه این اسمش موبایل نگاه کردن یه درس مجازی اینا کار درست نمیشه. اونم خوبه، کمک باید بشه، بله باید حسابی کار کرد حسابی. الان ما خب 50-60 ساله داریم با کم و زیادش درو نگیم و چیز نکنیم، حسابی داریم کار میکنیم، هنوز در خم یک کوچه کار میخواد. اینا دیگه مولایی میخواد حسابی، خیلی باید وقت صرف کرد با یه درس رفتن و امتحان دادن و اینا. هیچ دانشگاهش هم همینجوری، بعد ممتحن بودم یه موقع همین اساتیدی که میخواستن دانشگاه معارف بگن امتحان میکردن، خب بعضی از آقایون اینا بودم چیزی بارشون نه، اینا چی میتونه بره اونجوری بگه، خیلی هاشون شد من لذا انصراف دیدم نرفتم. این امتحانات هم که میکنن خب این امتحانات ملاک نیدو، دانشگاهش هم ملاک. ما چهار ماه نیم میرفتیم یه ترم جونمون بالا من مطالعه میکردیم برای اونا، اونا میخواستن با یه نصف روز قدم زنان خلاصه چیزایی حفظ کنن بیان به ما امتحان بدن. چهار ماه نیم خود استاد کار کرده، این چقدر کار کرده؟ 3-4 ساعت 4 تا سوال رو ببینه و جواب چیزی، نه این دکتر میشه نه مهندس میشه، لجا متروپول درست میکنه یا اون چقدر آدم از دنیا ره. یا میره نمیدونم تو شهرداری مسئول شهرداری میشه، مسئول استانداری میشه، با یه امضا جنایتی میکنه. ما باید اول هم از نظر علمی هم از نظر اخلاقی تا خود ساخته نشیم نمیتونیم مملکت و مملکت امام زمانی کنیم. این یه نکته ایه. الان ما چقدر می کار میکنیم؟ دانشگاه های ما باید کار کنن. از اول هم دانشگاه حوزه است دیگه، مهمترینش حوزه و دانشگاه. خب الان همین حوزه و دانشگاه چقدر کار میکنه تو این مسائل؟ همین اعتقادات چه؟ نه این وحدت بگیدن که همونطوری که تو دانشگاه هم امتحان و نمره و چی و اینا هست، مثلا تو حوزه هم فرض کن باز حوزه خیلی آدم های ملایی پیدا میشن، آدم های درس کنی پیدا میشن، تو دانشگاه هم پیدا میشن، ولی بیشترش تو حوزه پیدا میشن چون تو سابقه چیزی دیدیم دیگه. اینجا خب خیلی کار میشه با اخلاق و ایمان نسبت به اونجا، ولی اینجا هنوز کار داره، کم اینا. اینو باید ما اصلاحش کنیم. اگه اینو اصلاح همین دیم که وحدت حوزه و دانشگاه شده این مثلا، اما اصل امتحان خیلی خوبه. ما باید محسنات هر کدوم رو بگیریم. دانشگاه محسناتی داره، ما بگیریم، ما هم محسنات داریم دانشگاه بگیره، همه همون طالب حقیقت بشیم، اون وقت اینجا خیلی خوب میشه. حالا مجرم که باید اینجوری باشه دیگه، باید دیگه کار میخواد این آقا، کار میخواد. نه الحمدلله ما امیدواریم حسابی، هم دانشگاه که نخلی ببین انبیا 120 سال رو زد بقیم اینقدر کار کردن، مگه اونا که کمکار نبودن که انبیا که معصوم بودن تا به اینجا رسیده. آقا رسول الله اشرف انبیا، بزرگترین پیغمبر خدا سلام، ائمه ما بالاترین، تبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين و اعلى منازل المقربين حيث لا يلعق و لاحق. اونا امام صادق علیه السلام اینقدر کار کرده تا اینجا رسیده. وقت مگه امام صادق 4000 شاگرد داشت، همه 4000 تا آدم حسابی بودن؟ خیلی آدم های ناجوری توشون بودن، اصلا کسانی بودن که اصل 12 امام رو قبول نداشتن. بعد امام صادق ممکن بود مثلا امام موسی بن جعفر قبول نداشته باشن، بعد امام موسی بن جعفر امام رضا رو قبول نداشته باشن. خب اینا کار شده تا به اینجا رسیده، الان باید حسابی کار میخواد، اینا فعالیت میخواد، جهاد خیلی طاقت فرسایی لازم. اما اینا باید بشه انشاءالله. دسته دیگر علمایی بودن که به جهت منافع شخصی مطالبی را می نوشتن و آیات مربوطه به اوصاف پیامبر صلی الله علیه و آله تغییر میدادن، با اونها رو به خدا نسبت میدادن. این چی بودن؟ عالم بودن علمای ما هم باید یه چیزی نکنه به دین نسبت بدیم. نکته مسئله خیلی مهمیه. منبری های ما، خطبای ما، نویسندگان ما، اینا واقعا خودشون حسابی مثل علامه طباطبایی ها نمیدونم اینا بودن یا نه مثل استاد متحرم. استاد متحرم چه احتیاط و خلاص دقت نظری این مثلا، یا مثلا آیت الله جوادی حفظه الله و دیگران و دیگر. ما یه آیت الله جوادی که نباید داشته باشیم، صدها آیت الله جوادی باید داشته باشیم. هممون باید آیت الله مطهری بشیم، آیت الله جوادی بشیم، علامه طباطبایی بشیم. نمیشه، کاری نداره که. مگه علامه طباطبایی چه استعدادی داشت؟ استعدادش که همه شنیدن دیگه، خیلی ضعیف بوده، کار پرکاری. ما میتونیم مثل ایشون بشیم. خلاصه اینو باید درست کرد. حالا منتظر نباشیم 100 تا شاگرد داشته باشیم، 1000 تا شاگرد داشته باشیم، کاری که میتونیم ولی 2 تا شاگرد داشته. همون 2 تا میشه چی؟ مگه آقای شهری چند تا شاگرد داشت؟ بزرگان مثل علامه طباطبایی، آیت الله قاضی چند شاگرد داشت؟ خیلی زور بزنی یک 12 تا بشه. اما همون 12 تا می چه کردن؟ یکیش علامه طباطبایی، یکی آیت الله آملیه. اشمن دقیق. خلاصه دسته دیگر علمایی بودند که به جهت منافع شخصی، این نکته مهمیه، ما خدا رو فقط این اخلاص 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 خیلی کار سازه، فقط خدا رو در نظر میشه. اگه ما اخلاصمون رو کنیم همه چیمون درست میشه. اخلاص 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 لله الدین الخالص، علا لله الدین الخالص. ما اگه اخلاص درست کنیم، حوزه درست میشه، دانشگاه درست میشه، دنیا درست میشه. چهار تا مخلص که بدیسین، امام خمینی خیلی مخلص بود، میشه که یه مخلص. این شهدای گرانقدر مثلا مثل بگی از علما بیام شهید سلیمانی، چقدر مخلص بود. اصلا رمز موفقیت شهید سلیمانی چی بود؟ به نظر بنده اخلاص. منم به خاطر اخلاصش خلاصه اینقدر همین که اعلام کردن که ایشون شهید شد، رفتیم تو خیابونه بدون مقدمه، بدون چیزی. ما حالا اینو باید درست، شهید کاظمی ها، باکری ها و غیره ده. و غیره، بابایی ها، کشوری ها، عباس دوران ها، چمران ها. مثلا این چمران چقدر مخلص بوده، از نظر علمی هم خیلی قوی بوده و از نظر اخلاقی هم خیلی قوی، چقدر کار کرد. یه نفر، یه مخلص. لبنان چی کرد، ایران چی کرد؟ شهید سلیمانی کل دنیا رو خلاصه پوشش ده دیگه. قدس هم که سپاه قدس هم سپاه جهانیه دیگه، هم بین‌المللیه. یه مخلص چه کرد؟ یه دهی گمنام. اصلا آقا شهید سلیمانی قبل از این که چی میشه کسی میشنا؟ قبل از این مسئله مثلا فرض کنم سوریه و اینو اصلا شناخته شده نبود که. تازه سوریه هم که بود کسی نمیشناخت که این چیکار دارن بکنن اینا. کشور خارجی شما چیکار داری؟ ایران به خودش برسه مثلا فرض کنم. چه کرد؟ اخلاص خلاصه همه چی می، همه گیر این یهود و نصارا و این منحرفینه که نه هر یهودی هر نصاری، اونه که منحرف بودن که حالا باید همه شون بیر تابع اسلام بشن دیگه، بله منحرف. اینا گیرشون همینا بوده، خدا تو کالشون نبود و هر جا خدا اومد همه چی درست میشه. اینو باید درست کنیم، نگاه هم نکنیم که مثلا مخلص کم زیاده. قومو لله مسنا و فراد. امام هم از همین آیه شریفه این قیامشو خلصه انجام داد، همین آیه شریفه. انما اعظكم بواحده ان تقومو لله مسنا و فراد. نگو همه جمعیت اومدن شما تقومو. آقا امیرون چند نفر بود؟ میگفت من نمیدونم 20 تا 40 تا داشته باشم قیام میکنم. نداشت دیگه، اون 40 تا مخلص نداشت. امام حسن هم تقریبا من یه جنوالی کردم یه خوده قریبی به همین فرمونه نداشت دیگه. آقا امام حسن چند تا داشت؟ 72 تا. لشکر مخالف چقدر بود؟ یادم جمعی 30,000 تا کجا، 72 تا کجا. اما چی موجب شد که امام حسن خلاص پیروز بشه؟ هم 72 تا. خب ما هم 72 تایی باید بشیم. ما هم نگاه نکنیم جمعیتمون کمه چیه، به خودمون نگاه کنیم. یه نفر باشیم، اون یه نفر باید حسابی باشه. دسته دیگر علمایی بودن که به جهت منافع شخصی مطالبی را می نوشتن و آیات مربوط به اوصاف پیامبر را تغییر می دادن و آنها را به خدا نسبت می دادن تا عوام را بفریبند و مانع گرایش آنها به اسلام شوند و به این ترتیب موقعیت و منافعشان تثبیت گردد. اما باید بدانن منافعی را که به دست می آورن در مقابل اون چه از دست می دهن بسیار ناچیزه. فویل لهم مما کتب ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. واقعا ما در موقع ثمن قلیل، اصلا کل دنیا ما قلیله و مل حیات الدنیا الا متان قلیل. درست میخوام متان. حالا ما 400 سال مثل فرعون حکومت کنیم، رئیس باشیم، چه خاصیتی داره؟ 400 سال چی شو؟ وقت ما الان 4 سال چیکار میخوام بکنیم؟ دین و ایمان و همه چی اونو خب همین 40 سال 42 سال انقلاب چیکار کردیم؟ رئیس جمهورا اولیش بنیستد چه خاکی به سر خودش دید و چه خاکی به سر دیگران رید و دیگران و دیگران و بعضی ها که مخلص نبود. بابا رئیس جمهور رو خواهی انتخاب کنید توی قانون اساسی اولین شرطش اخلاص می‌نویس، عدالت می‌نویس، صداقت می‌نویس. هیست هم این اومده هستم توی شرایط قانون اساسی اخلاص، صداقت، دنیا طلب نبودن. نمیدونم چی شد این نامرده اونقدر توی این خبرگان چه میکردن. خب یکیش من ایسر بود که خیلی سرصدا میکرد دیگه، اصلا نمیخواستن همین بلد فقیه همین هم توش باشه. من نمیدونم چی شد اون موقع. خلاصه اینا اجمالا خلاصه اینا رو باید درست شد. رئیس جمهور اسلامی شرط عدالت توش هست؟ ما که ندیم. شرط اخلاص هست؟ شرط صداقت هست؟ رئیس جمهور کدوم جمهوری که این همه شهید داده، موافق همه امام حسین داده؟ امام حسین بالا همه اسلام ماست دیگه. امروز و دیروز و 1400 سال پیش که نداری که این همه انبیا در این دا شهید شدن. به قول امام حسین 70 پیغمبر توی بین التولین میکشتن. بنابراین چی کشته شدن؟ اون همه نوزادها، کوچولوها به خاطر حضرت موسی کشتنشون دیگه. فرعون کشت گذبهون ابنا. ما الان خلاصه میراث ارث همه اونا ما رسیدی. السلام علیکم. یا وارث آدم ما وارث همه انبیا باید بشیم در راه انبیا، در راه این همه شهید، همه شهدای جمهوری اسلامی ما چقدر شهید شدن، چه خانواده ها داغدار شدن، چه جانبازهایی، چه اسرایی، چه آزادگانی. اینا بر هر کدوم ما این اوجب واجبات میکنه درس خوندن علم و عملو. من اوجب واجب ما از اولی که طلبه شدیم بدون این که مجتهد بشیم و چی تازه شروع کردیم گفتیم واجب عینی درس خوندن. پیش خودم من واجب عینی میدونستم بدون این که اصلا من رساله ببینم، استدلال ببینم چیست. و الان که 5-6 سال مشغولم واجب عینی میدونم. خب نیست دیگه. من بل کفایم رو کجا دیدیم؟ درس خوندن های امتحانی که درس نیست که. اینا امتحان هم خیلی نعمت بزرگی باید هم باشه، خیلی هم دقیق تن از این باید باشه. اما این امتحانی که نمره میارند و خلاصه فهم شب امتحان کارش حل میشه، این امتحان امتحان نیست که. واجب عینی، واجب عینی نیست. شاید همه انبیا شهید شده باشه، نمیدونم. ولی همه انبیا یا با شهادت دنیا رفته. اگرم با شهادت از دنیا نرفتن نیت همشون شهادت بوده، یعنی با تا اون آخر نفس ایستاده بودن دیگه. دسته دیگر علمایی بودن که به جهت منافع شخصی منافع شخصی. خب الان ما منبر میریم منافع شخصی رو باید در نظر بگیریم، درس میگیم منافع شخصی رو باید در نظر بگیریم، یا ببینیم بابا این علمایی که این همه کتاب نیستن چی میخوان. براتون خوندم مرحوم ملا احمد نراقی چی میگه، چجوری باید منبره. ملا مهدی نراقی میگه چجوری منبره. عاشق عباس قومی محدث بزرگوار چجوری منبره. امام خمینی رضوان الله علیهم چجوری منبره، چجوری باید گفت. خب با شما بیر همین الگوتون خود امام خمینی رو قرار بدید. هرچی اینجا نوشته تو همین 40 و کتابای دیگه همون رو برای مردم بگید. اون جهاد اکبر است. مرحوم نراقی نگاه کن جامعه استاده چجوری داره مردم رو هدایت میکنه، اخلاق مردم رو درست میکنه. خب شما همونو بگو، ها؟ همونو بگو. عاشق عباس قومی کتابایی که نوشته، منتهی الامال نوشته، کتابای دیگه نوشته، یا سفینة البحار نوشته و همچنین کتابای منازل آخره نوشته. همون منازل آخرش کافیه که آدم خلاصه آخرتی کنه و منصرف از دنیا و ظاهر از دنیا. همون منازل آخر کتاب کوچیک شاید یه ساعت هم بشه آدم متعلق. همین یه ساعت مزایقه دارن مطالعه کنن بعضیا. یه کتاب همین 100 صفحه‌ای هم بدی حال نداره مطالعه کنه. اصلا با کتاب قهره. یه موقع گفتم علامه طباطبایی گفتم اون چه اون یه قهریه. قهری کیناز یه قهری دیگه ایه. اون میگه یعنی با همش کتابی نباش. فکرتو به کار بنداز. همش نگاه و نقل قول نکن. این قولا رو ببین. خودت بررسی کن نظر بده. اما یکی اصلا آقا اینا که ظاهرن هم حزب الله گاهی مثلا هستن پاسدارن نمیدونم ظاهرشون هم انقلابی هن. اما اهل مطالعه اصلا خیلی هاشون نیستن. بگو چقدر مطالعه میکنی شبانه روز ببینید ما رو خودمون بالاخره و تا اهل مطالعه نشون کار درست نمیشه. تا اهل علم نشون کار درست نمیشه. همه چی تو علمه. 24 ساعت وقت داریم ما 16 تا اتیجی میدونی چی خودت میدونی 8 ساعت هم میدونی کار کن کار حسابی بکن. این 16 ساعت رو یه برنامه ریزی کن. حداقل تو این 16 ساعت یک ساعت مطالعه کن. زیاده 24 ساعت میگیم 8 ساعت کار. حداقل ایها الناس ایها المسلمون ایها الحزب الله حزب الله که ظاهری و حزب الله باطنی که شب و روزش باید به علم و عمل بگذاره یک ساعت مطالعه. الان ما میتونیم آمار بدیم که کشور ایران روزی یک ساعت تازگی نیم ساعتی شنیدم نمیدونم چه قصد داره. یه چند سال پیش که میگفتن 3-4 دقیقه نوبت به هر کسی میرسه. حالا نمیدونم این نیم ساعت چیه که تازه. حالا انشالله که هم نیم ساعت هم باشه با باور کن نفری نیم ساعت هم مطالعه کنه خیلی بنا بزن روزی نیم ساعت مطالعه کنه بازم خیلی. وقت بیام کشورهای خارج نمیدونم کمونیست و غیر کمونیست و ماتریالیست و چی اینا امپریالیسم و امثال ذلک یا الان مطالعه کنه. این ژاپنی که اصلا دین و ایمونه مثل که چین و اینا مثل که خدا و پیغمبر اینا چندان برای خیلی هاشون نیست دیگه. خب اینا اون وقت ما بیشتر مطالعه کنن. این چقدر ننگه برای ما مسلمان ها. کشور ایران کشور انقلابی ایران باید آقا بیشترین مطالعه آمار مطالعه تو دنیا داشته باشه. آقایون طلبا بیشترین آمار مطالعه باید داشته باشن. دانشگاهیان عزیز ما باید بیشترین مطالعات داشته باشن. نه فقط مدرک گرایی مدرکی بگیری و بعدم اصلا مدرکش به دردش نمیخوره بعد بره توی رشته دیگه مثلا فرض کنه کار گیر بیاره. اینا یه مشکلاتیه که ما داریم حلش باید بکن. حالا رفتیم تو اینجا خلاصه و دسته دیگه. خب چند ساعت شد؟ چند روز دو روز تیز تعطیل بود گفتیم جبران کنیم. دسته دیگر علمایی بودن که به جهت منافع شخصی این منافع شخصی ما رو اینجور کشید مطالبی را می نوشتن و آیات مربوط به اوصاف پیامبر صلی الله علیه و آله تعریف کردن. ما مسلمونا اوصاف پیغمبر رو من گفتم براتون که یکی از بزرگترین اوصاف انذار آقا بود. منی که منبری هستم استاد اخلاق هستم باید همون مثل آقا رسول الله انذار کنم نه فقط بشارت بدم. اگه آقا بود چجوری حرف می زد؟ با بگه این کلمات آقا رو این قرآن که دیگه کتاب قرآن و کتاب الهیه بدون هیچ گونه تحریفی حقیقت رو بگه. آقای شکری کجایی؟ خدمت شما عرض بشه که و آیات مربوط به اوصاف پیامبر صلی الله علیه و آله تغییر میدادن. مثلا یکی از کارهای خیلی مهمی که ما باید بکنیم معرفی سیره آقا رسول الله. کار کردیم ما چقدر کار کردیم چقدر ما وقت داریم. محرم یا دعی عاشورا ما چقدر ما امام حسین معرفی میکنیم. اون امام حسین واقعی رو نه فقط امام حسین گریه هم یکیشه. حقیقت امام حسین موافق این حرفا. گریه هم طبیعیه، کسی که عاشق امام حسینه مگه میشه که مصیبت های امام حسین رو بشنه و گریهش نگیره؟ با تمام وجود گریه میکنه. لاندومن نکه سباهن و مسان مثل آقا امام زمان ارواحون افتادن، اما مثل امام زمان امام حسین رو بشنسی، معرفی کنی. امام حسین زمان کیه؟ معرفیش کنی. چقدر یار حاضریم یارش باشیم که یه مشکلی پیداشه آقا بریم کار کنیم، از طلبگی بریم بیرون. اینا چی؟ اینا رو بفهمه اصلا فکرش هم نمی کنه، احتمالش هم نمیده. با تمام وجود با همه گرفتاری ها کار میکنه. امام زمان هم حسابی هواشو داره. بابا ما سرباز امام زمانیم، برای امام زمان داریم کار میکنیم. همه دنیا هم رزقش به امام دست امام زمانه. به یوم نهی روز قلبران، وقت منو نمیتونه آقا حسابی داشته باشه منو. این همه را 14 قرن این علما رو امام زمان اون موقع که اصلا نون نداشتن بخورن، چی اینا رو خلاصه رزق بهشون داده؟ همه چیشون رو رزق کرده، زندگیشون و همه چیشون. آقای قاضی هایی که بیرون میریختن اساسیشون رو چیه داره میکرد؟ خدا آقا امتحان بوده، همین بیرون ریختن ها و فقر ها و این همه امتحانه. بلا 80 چند سال آقا قاضی عمر میکنه، 27 تا مشله بچه داشته با همون فقری که داشته. اون وقت ما 4 تا بچه داریم گیری مثلا پس. با اونها رو به خدا نسبت میدن تا عوام رو بفریبن. عوام بلی چی؟ عوام زده نباید شد خلصه، باید بینو خدا چی میخواد اونو برای مردم بگیم. عواممون هم اونجوری که خدا میخواد راهنمایی کنیم، هدایت کنیم، نه عوام فریبی کنیم. خب یهود هم همین کارو میکرد دیگه، ما مشترکاتی گاهی پیدا میشه دیگه، ما درس میگیریم. ما الگومون 14 معصوم هم زیاد جامعه رو باید بخونیم. مثلا این آقا استاد آیت الله جوادی انصافا این ادب فنای مقربان رو دو گفتم 12 جلد حتما کلمه به کلمهش رو بخون. همینو اصلا بیان برای مردم بگه، خیلی عالی صحبت کرده. خود این جلد 11 داشتم میخوندم، شیعه کیه، چه خصوصیاتی داره، حسابی دقیق اینا رو با آیات روایات. اصلا این کتاب 12 جلد خدمت شما میشه که ادب فنای مقربان، خدا میدونه الا ماشاءالله آیه و روایت داره. میگه چی میخواد بهتر از این؟ اونم با بیان یک آدمی که این داره میفهمه تا حدود زیادی. حالا عمقش که نمیشه گفت بگیم چی میفهمه، عمقش خود شاهد معصوم میفهمه، اما اینا هم تا اونجا که امکان داشته برشون قرزه فهمیدن. همینو ما برای مردم بگیم آقا چون زیاد جامعه رو مردم بخون. همینو که آقای جوادی نمیشته برای مردم بگو، آقای زیابادی و امثال هم. این چقدر جالب گفتن واقعا. همونو بگیم. حالا اون امام خمینی که نیست، ملا مهدی نراقی که نیست، ملا احمد نراقی که نیست، عاشق عباس هم نیست، اما آیت الله زیابادی که هست، آیت الله جوادی که هست، استاد مطهری که هست. همین رو ببینیم اینه چی گفتم. ما در اون مسیر خلاصه قدم برداریم. امام خمینی کتاباشون که هست که بابا به زندن همیشه علالما باقون ما بقیه در. خب حالا زیاد مزاحمتون نشیم. و آنها را به خدا نسبت میدن تا عوام را بفریبند و مانع گرایش آنها به اسلام شوند و به این ترتیب موقعیت و منافعشان تسویق گیرند. وای دنیا نباید کار کنید. اما باید بدانند منافعی را که به دست میآورند در مقابل اون چه از دست میدهند بسیار ناچیز است. سمنن قلیلا. پس وای بر اونها از اون چه با دست خود می نویسن و وای بر اونها. الان باید این وای بر اونها که با دست خود می نویسن، همه قلم دستان مزدور که چه جنایت و این همه رد. ما روزنامه و نمیدونم مجله بود، خدا می دونه تو اینه چی می نویسن و از ارشاد چه می کنه. ارشاد من که میخوام کتاب بنویسن که 5-6 سالش کار کردم کلی گیر میده. آقا اینجاش اونجوریه، اونجاش اینجوریه. و این همه کتابایی که داره، همین کتاب خطبه فلکیه که نوشتم، این همه انحرافات و نمیدونم حرفای مزخرفی که الان تو روزنامه ها اونجا ارشاد کجاست؟ کجاست ارشاد؟ 44 ساله کی میدونه وزیر ارشاد بشه؟ من از اون اول معتقدم علامه طباطبایی وزیر ارشاد بشه، اصلا مطهری باید وزیر ارشاد بشه. وزیر ارشاد یعنی چی؟ خودی همینو باید معنا کنم. وزیر ارشاد چی کار است؟ بابا ارشاد اسلامی باید مواظب اسلام بود. کی میتونه اون مهاجری بود کی بود نمیدونم چی کارا کرد چی کرد چی کرد مهاجرانی؟
مهاجران
و امثال هم پس وای بر اونها از اون چه با دست خود می نویسن. الان باید به همه این قلم به دستانی که انحرافاتی دارن در جامعه، چه انحرافات شدیدی. حالا اینا کم بود، اینترنت هم اومده، اینجا می چی کار دارن بکنن؟ این دیگه حد و مرز نداره، بیرون از مرزه. پس وای بر اونها از اون چه با دست خود می نویسن، وای بر اونها از اون چه با این خیانت ها به دست می آورن. از آیه به خوبی استفاده می شود که اینها برای گمراه سازی هم از وسیله نامقدس استفاده می کردن و هم نتیجه نادرستی می گرفتن و لذا مورد شدیدترین نکوهش ها قرار گرفتن. البته باید توجه داشت که گرچه خطاب آیه متوجه علمای یهود است، اما چنین سرزنش شدیدی شامل هر عالمی خواهد بود که به خاطر منافع زودگذر دست به کتمان حقایق بزنه. همین حرفایی که از ملا مهدی نراقی و ملا احمد نراقی و امام خمینی و اینا هایتون خوندن، عاشق عباس قمی، ببینید چجوری باید صحبت کرد قولش ده. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.